بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در رابطه با اسماء اشاره و ضمائر و موصولات بود که آیا اسماء اشاره و ضمائر و موصولات وضعشون عامه، موضوعشون هم عامه، کما این که مرحوم آخوند و مرحوم محقق عراقی نظر مبارکشون این بود، یا بیاییم بگیم وضعشون عامه ولی موضوعشون خاصه که نظر دسته زیادی از علما مثل مرحوم امام، مرحوم محقق خویی و ما هم این نظر رو قبول کردیم. قول سومی وجود داره. آیت الله مکارم سلمه الله تعالی، ایشون آمدن می‌فرمایند اسماء اشاره و ضمائر و موصولات اینها وضعشون عامه، موضوعشون هم خاصه، فقط ضمائر غائب وضع عامه، موضوعشون هم عامه. از آیت الله مکارم اگر سوال بفرمایید که اسماء اشاره وضعش عامه، موضوعش میگن چیه؟ خاصه. هازا وضعش عامه، لکل مفرد مذکره، ولی وقتی که تطبیق داده میشه هازا به یک فرد خاصه، موضوعش خاصه. از ایشون سوال بفرمایید ضمائر خطاب انته، انت که میگیم وضعش عامه برای هر مفرد مذکر مخاطبه، ولی وقتی که استعمال میکنید و تطبیق میکنید انت به یک شخص خاص، انت، انت و امثال ذالک. اما آیت الله مکارم میفرمایند ضمیر غائب مثل چی؟ هو. این وضعش عامه، موضوع لهش هم عامه. چرا؟ میفرمایند چون ضمیر غائب یک ابهامی درش هست، چون حاضر نیست که انت، شما جلوش هستی میگه انت، این مشخصه، خاصه. اما هو چون غائبه یه ابهامی درش هست، این نیاز داره به مرجع که ضمیرش، ضمیر هو به کجا برمیگرده، کلی باید بگردیم تا مرجع هو رو پیدا کنیم. خب چون این ابهام رو داره، تشخص نداره، موضوعش خاص نیست، لذا ایشون آمدن گفتن تشخص از ناحیه مرجعش پیدا میشه، لذا من نظرم این است، ایشون میفرماد نظرم اینه که ضمائر غائب وضعشون عامه، موضوعشون هم عامه. بعد میفرماند در موصولاتم تقریبا همینطوره، در موصولاتم چون خود من، من موصول وضعش عامه، موضوعش هم عامه، معلوم نیست کیه، ولی صله میاد اون رو یه مقداری چیکار میکنه، میگه موصول احتیاج به صله داره، صله میاد یه مقداری اون رو روشن میکنه، ولی خود موصول وضعش عامه، موضوعش عامه. بعد میپذیرن، میگن حالا موصول و ما میگیم وضعش عام، موضوعش خاصه، چون با صله روشن میشه. اما در هو این صله هم وجود نداره، لذا در اونجا ابهام هست و بگیم وضعش عامه و موضوعش چیه؟ خاصه. موضوعش هم عامه، اشتباه کردم، ضمائر غائب رو ایشون میگن وضعش عامه و موضوعش چیه؟ عامه.
همین جشن ما دلیل بر این است همین موضوعشون هم خاصه.
جزاکم الله. بله بله دیگه همین. ما به نظرمون میرسه که البته فرمایش آیت الله مکارم فرمایش خوبیه، دقتی کردن واقعا یه مقداری فرق بین ضمیر مخاطب و ضمیر مقایب. خب بالاخره هو با انت تشخصش یه مقدار در انت خیلی سریعه، فوری جلوی شما هست میگه انت، ولی هو یه مقداری با عرض کنم گشتن مرجع و پیدا کردن مرجع ضمیر و گاهی تو کفایه شما کلی باید حاشیه رو ببینی و حواشی رو ببینی تا مرجع ضمیر رو بتونی چیکار کنی پیدا کنید، گاهی مشکل میشه، ابهام هایی داره، درست این حرف، ولی در این حال باید مرجع ضمیر چی بشه؟ پیدا بشه، باید مرجع ضمیر باشه، بدون مرجع اگر باشه اون ضمیر ارزشی نداره، ضمیر بدون مرجع هیچ ارزشی نداره، باید مرجعش مشخص بشه و وقتی مشخص شد همون موضوعش چی میشه؟ خاص میشه. درسته یک کمی زمان بره، یه مقدار نیاز به دقت داره، فکر داره، اما بالاخره مرجع باید معلوم بشه و وقتی مرجعش معلوم شد موضوعش خاصه. و به نظر ما میرسه دلیلی نداره که ما از اون چی که علمای ادب مثل سیوطی و مغنی و عرض کنم صمدیه و امثال اینها آمدن گفتن اینها وضعشون عامه موضوعشون خاصه، از این ما دست برداریم. ضمائر جزء معارفه، چه ضمیر غایب باشه چه ضمیر مخاطب باشه، موصولات جزء معارفه، اسماء اشاره جزء معارفه، یعنی میتونه مبتدا واقع بشه، اگر ابهام داشته باشه نمیتونه مبتدا واقع بشه. اینا میگن تمام ضمائر میتونن مبتدا واقع بشن، میتونن خبر واقع بشن، میتونن فاعل واقع بشن، میتونن مفعول واقع بشن. همه اینها دلیل بر چیه؟ دلیل بر این است که اینها اسمند و معرفه هستند، چون مبتدا لا یجوز الابتدا به نکره، نکره نمیتونه مبتدا واقع بشه، هم هازا معرفه است، هم من موصول معرفه است، هم ضمائر غایب باشه خطاب باشه، همشون جزء معارفن. وقتی جزء معارف شدن میشن جزئی، وقتی که جزئی شدن میشن خاص. پس بنابراین دلیلی نداره که ما اینها رو بیاییم از اون مسیر اصلی که علما بیان کردن بیاییم جدا بکنیم. بله اجازه بدید الان این رو یه مقداری بیشتر توضیح میدیم روشن بشه. قول چهارم فرمایش آیت الله سبحانی است. آیت الله سبحانی آمدن میفرمایند بر این که ضمائر و اسماء اشاره وضعشون عامه و موضوعشون خاص، یعنی هم اسماء اشاره و هم ضمائر وضعشون عام موضوعشون خاص، ولی در موصولات وضع عامه موضوع هم عامه. ایشون در موصولات آمدن این اشکال رو کردن، میگن در موصولات وضع عام موضوع هم عامه. میگیم چرا؟ میگن تبادر اینه، تبادر میکنه از اسماء اشاره ذات مقید بالاشاره. یه توضیحی بدم اینجا برای اینکه فرمایش آیت الله سبحانی معلوم بشه. ببینید ما در نماز یه رکوع داریم، یه طهارت داریم. طهارت در نماز لازمه، رکوع هم در نماز چیه؟ لازمه. رکوع که در نماز لازمه، هم تقید داخل در نماز، هم قید. خوب دقت بفرمایید، تقید و قید هر دو داخل در نمازه. یعنی نماز مقید به رکوع است و رکوع داخل در نماز است. قید داخل، تقید هم داخل در صلاته. ولی طهارت که میگیم لا صلاة الا به طهور، باید وضو داشته باشی، غسل داشته باشی، این طهارت تقید به طهارت داخل در صلاته، ولی خود وضو خارج از صلاته. یعنی قبل از نماز شما وضو میگیری میای نماز میخونید، میگیم تقید داخل در صلاته، در کل صلات باید این طهارت شما حاصل باشه، لا صلاة الا به طهور. ولی وضو رو کی میگیری شما؟ تو نماز میگیری یا قبل از نماز؟ قبل از نماز. میگیم تقیدون داخله ولی قید چیه؟ خارجی. رکوع هم تقید داخل بود هم قید، ولی در اینجا تقید داخل در صلاته، طهارت داخل در صلاته، ولی وضو که خودش طهارت رو ایجاد کرده چی؟ قید، خارجه. در اینجا هم سوال اینه، آیا این که میگید خاص و خصوصیت به نحو تقید است یا قید است؟ آیا داخل در موضوع له است یا خارج از موضوع له است؟ یه خورده دقیق باید بشید. آیا مثل طهارت با صلاته یا مثل رکوع با صلاته؟ جزئیت در اسماء اشاره هست، جزئیت در ضمائر هست، جزئیت در موصولات هست. حالا سوال اینه، معنای موضوع له اسماء اشاره جزئیت درش هست تقیدن یا قیدن؟ موصولات درش خصوصیت و جزئیت هست، آیا داخل در موضوع له یا قیدیست خارج از موضوع له؟ در ضمائر خصوصیت وجود داره، اما سوال اینه آیا قید خارج یا داخل در موضوع له؟ معنا و مفهومش اینه، اگر شما بگید که خارج از موضوع له، دیگه جز موضوع له نیست، جز شرایط خارج است. اگر بگید نه داخل در موضوع له، خاص میشه موضوع له، میشه خاص. و همین، آیا شما معنای هازارو که میخواید بکنید، این خصوصیت جز معناست یا خارج از معناست؟ آیا سوال اینه آیا ضمائر این خصوصیتی که دارن جزو لازمه معناست، جزو تشخصی است که اگر اون خصوصیت نباشه اصلا معنا و مفهومی پیدا نمی کنه؟ هو و انت اگر تشخص نداشته باشه اصلا مفهوم نداره، جزء ذات معناست، ذات المتقیدت بالخصوصیه است. یا این که نه، این خصوصیت خارج از معناست. اگر بگید داخل در معناست، ما معتقدیم داخل در معناست، یعنی تو ذات اسماء اشاره خصوصیت خوابیده، تو ذات ضمائر خصوصیت خوابیده، تو ذات موصولات خصوصیت خوابیده. اگر خصوصیت وجود نداشته باشه اصلا اون معنا و مفهوم درستش رو نمیتونید شما اراده بکنید. یه موقع میگید نه، این جزو یک چیز زائدیست بر معنا که مثلا در کنار معنا وجود داره، از کیفیت استعمال استفاده میشه ولی به نظر نمیرسه. فرمایش آیت الله سبحانی رو با دقت ببینید، مباحثه بکنید، ولی به نظر ما فرمایش ایشون هم درست نیست. ما دلیلی نداره که موصولات رو بیاییم از معارف خارج کنیم، و اگر از معارف خارج کردیم دیگه شما نمیتونید بگید مبتدا میشه، خبر میشه، فاعل میشه، مفعول میشه. این حرفا همش کنار میره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.